سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. با فصل هفتم کتاب چگونه کودکان شادتری داشته باشیم در خدمت شما هستم. خب توی فصول قبل در رابطه با اینکه چطوری خواب بهتری رو برای کودکانتون رقم بزنید و تدبیر بکنید و چگونه تغذیه سالم رو برای کودکانتون فراهم بکنید و اون اصول مبنایی و بنیادینی که میتونه روان سالمتری رو برای کودکانتون فراهم بکنه رو چطوری و با چه تکنیک ها و ابزارهایی میتونید آماده بکنید و بعد از اون به مدیریت استرسش و مدیریت اضطراب هایی که ممکنه کودک باهاش مواجه بشه بپردازید. اما چیزی که ما در موردش خیلی کم صحبت کردیم و توی فصل اول من گفتم این قسمت مورد علاقه خود من هست، بحث سلامت شما به عنوان یک والد و سلامت خواب و روان شماست که بتونید این مدیریت رو برای کودکانتون هم داشته باشید. یعنی والدین توی جامعه ما اول باید حواسشون باشه که خودشون رو حفظ بکنن، از خودشون مراقبت بکنن تا بعد در مرحله بعد بتونن برای خواب، تغذیه، ورزش و سلامت روان کودکشون گام بردارن. یه جمله خیلی معروفی رو نویسنده یه کتاب بهش اشاره میکنه و اون اینه که پیش از آن که بتوانید فنجان کسی رو پر کنید، ابتدا باید فنجان خودتون رو پر بکنید. برای همین عنوان فصل هفتم اینه: پر کردن فنجان برای والدین دچار استرس شده و به سطوح آمده. خب توی دنیای مدرن و توی این روزا و به ویژه توی دو سه دهه اخیر انتظارات از والدین خیلی زیاد شده و طبق نظرسنجی که از والدین کردن، دو سوم والدین گفتن فرزند پروری نسبت به 20 سال گذشته خیلی سخت‌تر شده و انرژی و توان بیشتری رو از والدین میکشه. یکی از دلایل این موضوع که از والدین سوال کردند، چند تا دلیل براش ذکر کردن. یکیش حضور و وجود صفحه نمایش ها مثل گوشی موبایل، تلویزیون و غیره است. دومیش رسانه های اجتماعی و ظهور و فراگیر شدن رسانه های اجتماعی در بین خود کودکان و نوجوانانه. سوم بحث وجود فناوری های خاصیه مثل فناوری اطلاعات و غیره که خب مرتبط میشه با همون رسانه های اجتماعی، ولی اینکه کودکان میتونن توی اینترنت هر چیزی که دلشون میخواد رو سرچ بکنن و ببینن و اینها، کار رو برای والدین سخت‌تر میکنه. و البته اینکه مقایسه ها هم بیشتر شده و همین رسانه های اجتماعی و فناوری ها مقایسه زندگی های کودکان مختلف رو با هم بیشتر و شدیدتر کرده و باعث میشه که انتظار از والدین هم افزایش پیدا بکنه. و خشونت های تلویزیونی که حالا بحثش مفصله، هزینه ها و مخارجی که برای کودکان هست خیلی افزایش پیدا کرده. البته تعداد و تنوع برنامه هایی که والدین باید برای کودکانشون هم، یعنی انتظار میره که برای کودکانشون فراهم بکنن، هم زیاد شده. برای همین به نوعی هزینه ها و مخارجی که برای کودکان لازم هست هم خیلی زیادتر شده. همه این دلایل به اضافه دلایلی که الان من ذکر نکردم باعث میشه که فشار و انتظارات از والدین خب خیلی افزایش پیدا بکنه و نتیجهش این میشه که والدین مجبورشن تفریح خودشون رو و حتی رابطه خوب والدین رو قربانی برآورده کردن این انتظارات بکنن. یعنی حتی والدین رابطه خودشون رو، رابطه زناشویی خودشون رو فدا میکنن، قربانی میکنن بعضی وقتا برای اینکه بتونن انتظاراتی که ازشون در رابطه با کودکان میره رو فراهم بکنن. این فصل به طور ویژه در رابطه با این موضوع میخواد صحبت بکنه که عشق و شفقت ورزی والدین به خودشون بدون احساس گناه به چه صورتی باید انجام بشه و چقدر برای این که بتونن زندگی شادی برای کودکانشون فراهم بکنن ضروریه. پس میخواد به شما به عنوان یک والد بگه که عشق و شفقت ورزی به خودتون و مراقبت از خودتون بدون احساس گناه چقدر میتونه برای شاد زیستن کودکانتون مفید و ضروری باشه. این فصل در رابطه با این موضوع صحبت میکنه. خب مثل روال فصول گذشته خانم بارگاوا ابتدا چند نکته رو توضیح میده و باز میکنه و اینکه خود مراقبتی چیه، انواعش چیه، چه فشارها و استرس‌هایی روی والدین هست، چه آسیب‌هایی و معایبی داره این فشارها. اول این نکات رو مطرح میکنه و در پایان فصل میاد ابزارها و روش‌هایی رو به شما میده که بتونید از خودتون بهتر مراقبت کنید و به عبارتی فنجان خودتون رو پر بکنید و بعد به سراغ پر کردن فنجان فرزندانتون برید. اول توضیح میده که والدین تحت فشارهای خیلی متنوعی هستن و سعی میکنن همه چیز رو درست انجام بدن. مثلا سعی میکنن در مقابل بچه‌ها صبور باشن و زود دعواشون نکنن، خیلی صبر رو تمرین میکنن، از طرف دیگه همسر خیلی خوبی باشن، از طرف دیگه دختر خوبی یا پسر خوبی برای والدین خودشون باشن، از طرفی تلاش ها و فشارهای زیادی دارن که توی مسیر شغلی خودشون موفق باشن و البته درآمد کافی هم داشته باشن که بتونن زندگی خوبی رو هم برای خودشون هم برای فرزندانشون فراهم بکنن، از یه طرف دیگه توی رویدادهای اجتماعی مختلف میخوان شرکت بکنن، مثلا اگر توی مدرسه انجمن اولیا مربیان باشه، اگر نمیدونم رویداد اجتماعی کمک به افرادی باشه، خیلی دوست دارن که توی این رویدادهای مختلف شرکت بکنن و هزاران کار دیگری که والدین توی دنیای جدید دوست دارن خیلی خوب و تمام و کمال انجام بدن. همه اینها وقتی با هم و در کنار هم قرار میگیره فشار خیلی زیادی رو ایجاد میکنه و عملا غیر ممکن میشه و یه احساس ناکامی رو به والدین منتقل میکنه و بعد هم احساس خشم رو به اونها میده که چرا من نتونستم خوب عمل بکنم، چرا من نتونستم همه این کارها رو انجام بدم و به خوبی هم انجام بدم. خانم بارگاوا تأکید میکنه برای اینکه بتونید نیک زیستی خودتون رو به عنوان یک والد ارتقا بدید، نیاز به این دارید که از این چرخه سنگین و پرفشار خودتون رو خارج بکنید و اول مبانی خود مراقبتی رو رعایت بکنید به عنوان یک والد و بعد در مورد فرزندانتون فکر بکنید. مبانی چیا بودن؟ اول توجه خود والدین به اصول بنیادین که خواب، غذا، آب و ورزش بود که تو فصول قبل توضیح کاملش رو دادیم، حالا یه مرور جزئی هم دوباره میکنیم، اما توجه والدین به این اصول بنیادین برای خودشون خیلی مهم و ضروری. اول، دوم، مدیریت استرس و بار فیزیکی و هیجانی استرس برای خود والدین حتما ضروریه، این رو باید حتما مدیریت بکنن. قبلا توی فصول قبل در مورد استرس و اثراتش صحبت کردیم، برای بزرگسالان هم همون تقریبا اثرات رو داره، حالا برخیش متفاوته، سردرد داره، مشکل خواب داره، سیستم ایمنی بدن رو مختل میکنه، بعضی موقعا استرس های شدید و کوتاه مدت موجب مثلا استفراغ یا اسهال میشه، بعضی وقتا استرس های بلند مدت و شدید موجب سندروم روده تحریک پذیر میشه که خب توی خانوم ها خیلی بیشتر هست، بعضی موقعا موجب فشار خون، ضربان قلب بالا و غیره میشه. بنابراین حتما با ابزارهایی که توی فصول قبل هم مطرح کردیم و توی این فصل هم دوباره مرورش میکنیم، باید والدین به مدیریت استرس و بار فیزیکی و هیجانی استرس بپردازن و برای خودشون اینها رو رعایت بکنن. توی بحث خواب به عنوان یکی از اون اصول بنیادین تاکید ویژه میکنه خانم بارگاوا و میگه بزرگسالان، حتی والدین، باید بین 7 تا 9 ساعت در شبانه روز خواب داشته باشن، خواب کافی و با کیفیت، که خب مشابه کودکان، حالا با تفاوت‌های جزئی، این خواب کافی و با کیفیت برای بزرگسالان یعنی برای والدین هم باعث ایجاد تمرکز میشه، سلامت مغز رو بهبود میده، تعاملات اجتماعی رو بهبود میده. یعنی اگر خواب کافی نداشته باشن، حس همدلی والدین یعنی بزرگسالان کاهش پیدا میکنه و سخت‌تر میتونن گوش بدن به همدیگه و البته به فرزندانشون، یعنی موقعی که میخوان گوش بدن به صحبت‌های فرزندشون که چی داره میگه و اشکال کار کجاست و احساساتش رو درک بکنند، با مشکل مواجه میشن اگر خواب کافی نداشته باشن. ولی میدونیم توی دنیای جدید انقدر درگیری ها و دغدغه های والدین زیاده و البته حضور خود فرزندان هم بعضن باعث میشه که والدین نتونن خواب کافی و با کیفیتی داشته باشن. برای همین خیلی توصیه اکید میکنه که حتما اون بهداشت خواب رو که توی فصول قبل در موردش صحبت کردیم برای کودکان، والدین برای خودشون هم رعایت بکنن. مثلا پیشنهاد میکنه اون روال قبل از خواب که در موردش صحبت شد اون رو حتما رعایت بکنن، مسواک بزنن، نور رو کم بکنن و غیره. گوشی‌های تلفن همراه رو حتما یک ساعت قبل از خواب کنار بگذارن و دیگه بهش نگاه نکنن، تلویزیون رو خاموش بکنن تا اون پرتو آبی که در موردش صحبت کردیم کمتر بشه و بتونه اون سطح هورمون ملاتونین رو در واقع مختل نکنه، همون سطح نگه داره که خواب با کیفیتی داشته باشن. پیشنهاد میکنه حتما مطالعه قبل از خواب داشته باشن. تجربه خودش رو میگه خانم بارگاوا، میگه من یه ربع تا 20 دقیقه قبل از خواب که مطالعه میکنم خیلی خواب با کیفیت و بهتری دارم و مطالعات هم نشون میده که کتاب خوندن از روی کتاب فیزیکی میتونه خیلی تأثیر بذاره توی آرام شدن ذهن و در نتیجه خواب با کیفیت تر. بحث تنفس عمیق رو به عنوان یک ابزار توصیه میکنه، بحث یادداشت کردن رو توصیه میکنه. خیلی وقتا ذهن ما درگیر قبل از خواب که کارهای فردامون چیه، چه کارهایی باید انجام بدیم، یادم نره این کارو انجام بدم و دغدغه های زیادی رو داریم، مشغله های زیادی رو داریم. این رو من خودم هم تجربه کردم. وقتی قبل از خواب ذهنم خیلی درگیر میشه، پا میشم یه برگه کاغذ برمیدارم و تمام کارهایی که فردا باید انجام بدم رو روی اون کاغذ مینویسم و این خیلی تأثیر میذاره توی آرام شدن ذهن من و میتونم راحت تر بخوابم. مصرف کافئین رو دوباره توصیه میکنه حتما قبل از نهار انجام بدید، یعنی بعد از نهار اگر کافئین مصرف بکنید، قهوه بخورید، این مقدار کافئینش توی یک چهارمش تقریبا توی بدن شما باقی میمونه تا شب که میخواید بخوابید و کیفیت خوابتون رو و پروسه به خواب رفتنتون رو در واقع مختل میکنه. بنابراین پیشنهاد میکنه اگه میخواید قهوه بخورید حتما قبل از نهار، یعنی صبح و اینا بخورید و بعدش دیگه قهوه مصرف نکنید. خب حالا این مواردی بود که خانم بارگاوا در رابطه با خواب کافی طرح کرد و تاکید میکنه. اون غذا، آب و فعالیت جسمانی به عنوان چهار اصل بنیادین رو هم یک مروری میکنه. میگه مثلا ما میدونیم هممون که غذا وقتی شامل میوه، سبزیجات، پروتئین و غلات میشه غذای کاملیه. حتما دقت بکنید که در شبانه روز برای خودتون هم این مواد غذایی به صورت کامل توی پروسه روزانه‌تون قرار بگیره که بتونید غذای سالمی رو داشته باشید. همینطور آب رو تاکید میکنه که حتما 8 لیوان آب در روز مصرف بکنید. اون تکنیک هایی که مثلا یه بطری همشکل با سایر اعضای خانواده حتما داشته باشید و در کنار دستتون بذارید، اگر با کامپیوتر کار میکنید یا کارهای فیزیکی و غیره انجام میدید حتما این بطری آب کنار دستتون باشه. به ویژه الان که تابستونه داریم این پادکست رو ضبط میکنیم، فکر میکنم خیلی بیشتر از 8 لیوان نیاز به آب داریم. و بعد فعالیت های جسمانیه. میگه بزرگسالان حدود 30 دقیقه در روز ضروریه، حتما ضروریه که فعالیت فیزیکی داشته باشن و میتونه این 30 دقیقه البته به 3 تا 10 دقیقه هم تبدیل بشه. یعنی شما میتونید این 30 دقیقه‌ای که ضروری هست رو 3 تا 10 دقیقه‌اش بکنید که بین فعالیت های دیگه تون بگذارید، هم در واقع تایم خاصی از شما نگیره، هم یه استراحتی توی اون کاری که دارید انجام میدید اگر ذهنی هست که قطعاً و نشستنی هست که قطعاً میتونه کمک بکنه، هم این که پخش میشه و شما مطمئن‌تر بهش میرسید در روز. پیشنهادش اینه که حتما از یوگا استفاده نکنید و یوگا رو فراموش نکنید. یوگا هم ذهنیه هم فیزیکیه و خیلی میتونه کمک بکنه به شما. همینطور خانم بارگاوا پیشنهاد میکنه اپلیکیشن های روی گوشی که هوم ورکاوت، یعنی مربوط به تناسب اندام در منزل هست، اینها رو حتما استفاده بکنید، خیلی میتونه کمک کننده باشه. معمولا هم پروساش، من خودم که یک رو استفاده میکنم، پروساش بین 10 تا 15 دقیقه‌ایه. یعنی اگر در واقع حالا مردونه‌شو من میدونم دیگه، اگر که در حقیقت همه اون فعالیت‌هاش رو که به ما میگه انجام بدیم کامل، حدود 15 دقیقه بیشتر طول نمی‌کشه طبق زمان‌بندی که خودش میده. بنابراین خیلی میتونه اپلیکیشن‌های روی گوشی مورد استفاده قرار بگیره و مفید باشه. پیشنهاد دیگه خانم بارگاوا اینه که حتما روزی یه آهنگ یا دو تا آهنگ بذارید و باهاش برقصید. هم فعالیت فیزیکیه، هم این که میتونه به سلامت و شادمانی ذهنی شما هم کمک بکنه. توی فعالیت جسمانی برای بزرگسالان خیلی خانم بارگاوا تأکید میکنه که برخی اوقات بزرگسالان ورزش رو به عنوان یک وظیفه در نظر میگیرن و وقتی اینطوری برنامه ریزی میکنن خیلی خشک و خشن میشه ورزش. ولی تأکید میکنه که ورزش نباید خشک و خشن باشه. اگه خشک و خشن باشه، یعنی لذت بخش نباشه برای شما، ارتباط نگیرید باهاش، مدام نمیتونید اون رو انجام بدید و برای سلامت ذهنیتون کاربردی نداره. بنابراین پیشنهاد میکنه بنویسید مواردی رو که باعث میشه ورزشی که دارید انجام میدید خیلی فان بشه، خیلی لذت بخش بشه برای شما. میگه مثلا من با یکی از دوستانم که میرم و ورزش ها رو انجام میدم خیلی برام لذت بخشتره و همش با هم میخندیم و اینها، و این باعث میشه که من بتونم دائم این ورزش رو انجام بدم و ترک نشه. یکی از راههایی که حالا خودش پیشنهاد میده یا همون موسیقی هنگام ورزش و غیره، اینها ممکنه روش هایی باشه که شما رو جذب میکنه و برای شما لذت بخش میشه. بعضیا مثلا وقتی توی طبیعت ورزش میکنند، میرن بیرون توی پارک جایی ورزش میکنن، براشون لذت بخش میشه. بعضیا موقعی که همراه با برنامه‌های تلویزیونی ورزش میکنند، یعنی یک شبکه ورزشی میذارن و همراه با اونها ورزش میکنن، این لذت بخش میشه. میگه پیدا کنید جایی یا شکلی از ورزش رو برای خودتون که لذت بخشه. این که پیشنهاد میکنه یوگا رو فراموش نکنید به خاطر اینکه یوگا هم ذهنیه و هم به نوعی فیزیکیه و یه نوعی مدیتیشن هم همراه خودش داره و در نتیجه میتونه لذت بخش هم باشه. بنابراین یوگا رو به عنوان یه ورزشی که میتونید انتخاب بکنید خانم بارگاوا پیشنهاد میده. این چهار اصل رو، یعنی خواب، غذا، آب و فعالیت جسمانی رو، به طور ویژه در مفصل در رابطه با بزرگسالان هم توی کتاب خانم بارگاوا طرح میکنه که من دیگه خیلی خلاصه گفتمش، چون تو فصول قبل تقریبا مشابهش رو برای کودکان مفصل گفته بودیم. اما دومین نکته‌ای که خانم بارگاوا طرح می‌کنه به عنوان ملاحظه‌ای که باید والدین یا بزرگسالان در نظر بگیرن که بتونن مدیریت بکنن و به عبارتی فنجان خودشون رو پر بکنن، این هست که با سارقان آرامش مبارزه کنن یا جدال بکنن. میگه ما تو زندگیمون یه سری سارق آرامش داریم که حتما باید اونها رو بشناسیم و بعد باهاشون مبارزه کنیم و مدیریتشون کنیم. اولیش خودگویی منفیه که خیلی روش تأکید میکنه و میگه عادت اکثر والدین خودگویی منفیه، به ویژه مادران. مادران خیلی خودگویی منفی دارن طبق آماری که مطالعات نشون میده و خانم بارگاوا توی مشاوره هاش گرفته. میگه مادران بیشتر از پدران خودگویی منفی دارن. مثلا مثالایی میزنه، میگه یه خطای رانندگی که یکی از والدین انجام میده، به طور ویژه مادران مثلا انجام میدن، یا جشن تولدی که از یکی از دوستانشون فراموش میکنن، یا مثلا فراموش میکنن در مورد کودکشون کاری رو انجام بدن، چیزی رو بخرن و غیره، همه اینها انقدر در درونشون باعث میشه که خودشون رو شماتت بکنن و خودگویی منفی داشته باشن که موجب استراب یا استرس های فراوانی میشه. خیلی چیزهای جزئی رو مثال میزنه که توی والدین و به طور ویژه توی مادران باعث این خودگویی منفی میشه که آرامش رو ازشون میگیره. تأکید خانم بارگاوا اینه با خودتون حتما مهربون باشید، خیلی خیلی با خودتون مهربون باشید و سعی کنید اصلا خودگویی منفی نداشته باشید. اگر اشتباهی شد، اگر فراموش کردید چیزی رو، کاملا کاملا و کاملا طبیعیه و همه همینطورن، همه ما با این نواقص روبرو هستیم. و میگه حتما به خودتون بگید کاملا طبیعیه که تو این سطح از مشغله های زندگی شما برخی از اشتباهات رو داشته باشید یا برخی از برنامه ها رو فراموش بکنید. تاکید میکنه، میگه ما موقعی که توی جامعه قلدری یک فردی رو در مقابل دیگری میبینیم اصلا نمیتونیم تحمل بکنیم، ولی وقتی با خودمون بدرفتاری میکنیم، در مقابل خودمون قلدری میکنیم، اصلا برامون مهم نیست و اصلا شماتت نمی کنیم اون بخش بدرفتار درون خودمون رو، اصلا جلوش نمی ایستیم و اصلا باهاش مبارزه و جدال نمی کنیم. میگه حتما بشناسید اون بخش منفیگوی درون خودتون رو و حتما باهاش مبارزه کنید. میگه با کمال گرایی اگر مبارزه بکنید این بخش خیلی میتونه رقیق تر بشه یا ضعیف تر بشه. میگه معمولا کسایی که کمال گرایی دارن یه مقداری این بخش درونشون فعاله و خب اذیت میشن و به عنوان یک سارق آرامش میتونه بخش بزرگی از آرامششون رو و بخش بزرگی از فنجانشون رو تخلیه بکنه. دومین سارق آرامش صفحه نمایش‌ها و رسانه‌های اجتماعیه که میگه همونطور که کودکان با مشکلاتی مواجه میشن از استفاده زیاد از صفحه نمایش و رسانه‌های اجتماعی، والدین هم دقیقاً با همین مشکلات مواجه میشن، بلکه بیشتر. مثلا میگه توی یک مطالعه توی آمریکا بزرگسالان بیش از 11 ساعت در شبانه روز به طور میانگین از صفحه نمایش ها و رسانه ها استفاده میکنن. بیش از 11 ساعت که خب شامل پادکست ها هم میشه، شامل تلویزیون هم میشه، گوشی های موبایل میشه، همه این رسانه ها و صفحه نمایش ها بیش از 11 ساعت به طور میانگین در شبانه روز دارن استفاده میکنن و این عدد خیلی بالاییه و قطعا موجب افسردگی میشه. خب توضیحات مفصلش رو قبلا توی فصول قبل دادیم که چه اثرات مخربی داره، ولی تاکید میکنه که مثلا شما زمانی که یک تعطیلات یک خانواده دیگر رو توی یک جزیره خیلی قشنگ میبینید، موقعی که پیانو نواختن کامل و بدون نقص یک کودک مثلا یک خانواده دیگر رو میبینید، موقعی که اخبار گوش میدید، همه اینها باعث میشه که شما افسرده تر بشید، باعث میشه که شما اون آرامشتون ازتون گرفته بشه و به نوعی فنجانتون تخلیه بشه. میگه سعی کنید زمان بیکاریتون یا بی‌حوصلگیتون که همه ما داریم توی زندگیمون، مثلا توی صف مطب دکتر نشستیم یا هر چیزی، میگه این تایم ها رو از رسانه‌های اجتماعی استفاده نکنید. سعی کنید موسیقی گوش بدید، پیاده روی کنید، کتاب فیزیکی بخونید یا حتی به خرید میوه یا چیزای اینطوری بپردازید و وارد رسانه‌های اجتماعی و گوشی موبایلتون نشید و حداقل زمانی که به عنوان بی‌حوصلگی وارد این فضاها میشید، سعی کنید یه کار دیگه ای انجام بدید که خب خیلی به شما کمک میکنه. توصیه اکید خانم وارگاوا اینه، حالا من توصیه نمیدونم میتونم بکنم یا نه، ولی توصیه اکید نویسنده اینه که همه نوتیفیکیشن‌های گوشیتون رو خاموش بکنید. یعنی حتی زنگ گوشیتون رو، در واقع آلارم پیام هایی که تو شبکه‌های اجتماعی میاد رو، همش رو خاموش بکنید، حداقل اگر باهاش کار نمی‌کنید، یعنی خارج از تایم کاریتون. چون بعضیا با گوشی کار میکنن مثل من، ممکنه تو این تایم نتونیم خاموشش بکنیم نوتیفیکیشن ها رو، ولی میگه خارج از این حتما همش رو سایلنت بکنید که حواس شما را از زندگی طبیعیتون پرت نکنه و شما را جذب خودش حداقل نکنه. اگر شما خودتون رفتید که رفتید، اگه نه اون گوشی شما را جذب نکنه حداقل. و میگه مثل کودکان از تخت خواب خودتون گوشیاتون را دور نگه دارید. همون توصیه‌های قبلی رو میکنه، روزه بگیرید، یعنی یه روزهایی از هفته رو یا یه تایم‌هایی از هفته رو بدون صفحه نمایش بگذرونید، مثلا مسافرتی برید که اصلا گوشی همراه خودتون نبردید یا غیره، میگه روزه گوشی بگیرید و اینجور مباحث رو مطرح میکنه تا شما بتونید از سارق دوم آرامش که رسانه‌های اجتماعی و صفحه نمایش هستن جون سالم به در ببرید و فنجانتون رو تخلیه نکنه. خب خانم بارگاوا نویسنده کتاب به طور مفصل در رابطه با الکل هم صحبت میکنه. من مختصر میگم، میگه مثلا خب توی تفریح ها و شب نشینی ها با دوستان و غیره، خانواده ها ممکنه نوشیدنی های الکلی مصرف بکنن. میگه مدیریت بکنید، اگر چنین هستید مدیریت بکنید، خیلی خیلی مدیریت بکنید، چون توی بلند مدت اگر شما بیش از حد الکل مصرف بکنید، در واقع موجب اختلال در خوابتون میشه، موجب کاهش آرامشتون هم میشه، چون ذهن شما به یک در واقع آرامش کاذب عادت میکنه و شما در حالت عادی دیگه نمیتونید آرامش رو تجربه کنید. در بلند مدت اون والدینی که بیش از حد الکل مصرف میکنن، میگه اون به عنوان سارق آرامش مطرح میشه. خیلی سعی کنید مدیریت بکنید. حالا توی آمریکا پیشنهاد میکنه توی روز چند بار حداقل مصرف نکنید، مثلا فقط یک بار مصرف کنید. حالا به خانواده های آمریکایی توصیه میکنه. توصیه های خوبی هم داره، مثلا میگه سعی کنید چای رو جایگزین نوشیدنی های الکلی بکنید و مدیریتش بکنید. خلاصه که شما در بلند مدت مصرف بیش از حد نداشته باشید که دچار مشکل نشید. این رو هم به عنوان یک سارق آرامش طرح میکنه. مورد بعدی بحث اضطراب هست. میگه اضطراب ها توی دنیای جدید و زندگی هایی که بالا و پایین خیلی زیاد داره و همه این بالا پایین ها اضطراب رو توی والدین و بزرگسالان به طور ویژه افزایش میده، آرامش شما رو کم میکنه و یه سارق جدی آرامشه. پس اضطراب ها رو باید شما بتونید مدیریت بکنید. قبلا در مورد اضطراب توی کودکان صحبت کردیم، ولی اینجا هم ابزارهایی رو در اختیار قرار میده. اولین نکته رو میگه میزان ابتلاء زنان به اختلال اضطراب، یعنی اضطراب هایی که به اختلال منجر شده یعنی بیش از حد هستن، 2 برابر مردانه. آمار نشون میده که ابتلاء زنان به اختلال اضطراب 2 برابر مردانه. پس خانوم ها خیلی بیشتر در معرض اختلال اضطراب هستن و خیلی بیشتر باید این تمرینات رو و این مدیریت ها رو انجام بدن که بتونن اضطرابشون رو کنترل بکنن. تمرینات تنفسی تأکید مؤکد خانم بارگاواست که حتما تمرینات تنفسی رو انجام بدید و میتونه خیلی روی اضطرابتون اثر بذاره و اون رو کنترل بکنه، که خب بخشی از پروسه مدیتیشن دیگه تمرینات تنفسی. دوم دویدن‌های آرام، مطالعه و غیره، اینها میتونه همش ابزارهایی باشه که حالا ما جلوتر هم در مورد ابزارها صحبت میکنیم اضطراب رو مدیریت میکنه. ولی حتما اگر دچار اختلال اضطراب هستید سرچ بکنید، از متخصص ها کمک بگیرید و سعی کنید که مدیریتش بکنید. به عنوان مثال یکی از راههایی که میگه ویتامین دی که از نور خورشید هم حاصل میشه یکی از کاهنده های اضطرابه. برای همین تاکید میکنه که به طور ویژه خانوم ها حتما تایمی رو از روز در معرض نور خورشید خودشون رو قرار بدن. البته الان که پادکست رو ضبط میکنیم تابستونه و شاید اضطراب رو بیشتر بکنه به دلیل اینکه خیلی گرمه واقعا، ولی حالا تایمای صبح که خورشید کم نورتره یا ضعیفتره، یا تایمایی که امکانش هست، یا با یه شیلدی مثلا محافظی که یه بخشی از نور خورشید رو میگیره، مثل این گلخونه ها که بالا سرشون بخشی از نور خورشید رو میگیرن، شما میتونید از این ویتامین دی که کاهنده اضطراب هست کمک بگیرید. روش های دیگه ای هم هست که رواقیون، بودایی ها و غیره استفاده میکردن. روش رواقیون رو احتمالا شما میدونید، توی فصول قبل هم بهش اشاره کردیم. موضوعات زندگی رو 3 قسمت میکنید، یه قسمت شما هیچ نفوذی درش ندارید، هیچ تأثیری ندارید، یه قسمت رو شما کامل تحت کنترلتون نیست اما روش میتونید تأثیر بذارید، یه قسمت هم کاملا تحت کنترل شماست. میگه قسمت سوم رو حتما هر روز به خودتون تأکید کنید، این دست من نیست، این خارج از کنترل منه، و این رو برای خودتون طبیعیش کنید که این بخش ها دست شما نیست و هیچ کنترلی روش ندارید، هیچ تأثیری هم روش نمیتونید بگذارید و استرابی رو ازش نگیرید. این پروسه رواقیونه که یه کتابی هست با عنوان فلسفه‌ای برای زندگی، فلسفه رواقیون، که اون رو میتونید مطالعه بکنید. کتاب خوبیه، به زبان امروزی فلسفه رواقیون رو نوشته و به آرامشتون خیلی میتونه، به کاهش استرابتون خیلی میتونه کمک بکنه. بودایی هم یه آموزه‌ای دارن، میگن ما یه تجربه دردناکی داریم که مثل یک مثلا تیری میاد به ما میخوره. این تجربه دردناک اگر شما اون رو مرور کنید تو ذهنتون و هی مرورش بکنید و خودتون رو باهاش تحقیر کنید و همون منفی‌گویی که در موردش صحبت کردیم رو تکرار بکنید، این مثل تیر دومیه که خودتون دارید به خودتون میزنید. بودایی ها میگن تیر اول تحت کنترلتون نبوده که به شما خورده، ولی تیر دوم در اختیار شماست و کاملا تحت کنترل شماست و میتونید ازش جلوگیری کنید و اون رو دیگه به خودتون نزنید. مثال های خیلی زیادی میزنه که افرادی اشتباهی کردن در زندگیشون و باعث شده که بارها و بارها و تو بلند مدت اون رو با خودشون تکرار کنن و اضطرابشون آروم آروم افزایش پیدا کرده، فقط به خاطر یک اتفاقی که در گذشته افتاده و بعد اون رو به اختلال اضطرابی تبدیلش کردن. میگه خودتون رو درک بکنید و مرور بکنید مباحثی که خارج از کنترل شماست و با خودتون مهربان باشید. اینم یکی از سارقان آرامشه، پس اضطراب، که حالا ابزارهایی رو که در اختیار شما قرار داده میتونید استفاده بکنید. میتونید هم خودتون کتابهای دیگر رو مطالعه بکنید و از اونا کمک بگیرید. خب حالا اینجا پایان فصل، خانم بارگاه وارد پیشنهادات میشه که چه کارهایی شما میتونید بکنید که فنجانتون رو پر بکنید. خلاصه ای ابزارها رو آخر دوباره مرور میکنیم، ولی پیشنهادات خانم بارگاه برای اینکه بتونید فنجانتون رو پر نگه دارید یا پرش بکنید و آرامش رو درون زندگی خودتون و اون بالانس و هارمونی زندگی خودتون رو افزایش بدید، چه روش هایی داره و شما از چه تکنیک هایی میتونید استفاده کنید. تکنیک اول بحث اجتماع هست. تاکید خانم بارگاه اینه که از خودتون سوال بپرسید تیم شما کیست؟ با چه کسایی شما میتونید شادیتون رو و یا چالش های زندگیتون رو در میان بگذارید؟ توی اجتماعی که هستید چه تیمی دارید؟ شما حتما باید برای خودتون یک جمعی از دوستان یا خانواده یا فامیل داشته باشید که باهاشون راحت باشید و بتونید شادی ها و البته چالش های زندگیتون رو باهاشون در میون بگذارید. میگه مطالعات نشون میده حمایت اجتماعی سپر دفاعی قوی برای مقابله با استرس، هم در کودکان که توضیحشو دادیم قبلا، هم در بزرگسالان. البته میگه تشکیل این گروه اصلا در کوتاه مدت امکان پذیر نیست. شما باید براش تایم بذارید و براش برنامه ریزی کنید تا در بلند مدت آروم آروم یک تیمی رو برای خودتون شکل بدید و بتونید از اون تیم به عنوان یک سپر اجتماعی یا حمایت اجتماعی استفاده بکنید. پس تایم میبره. عجله نکنید توی تشکیل گروه اجتماعیتون. دونه دونه میتونید به این تیم اضافه بکنید و ازش استفاده بکنید. یکی از دوستانش رو مثال میزنه که پسرش تصادف میکنه و مجبور میشه بره توی بیمارستان و از پسری که بستری شده بوده فرزندش مراقبت بکنه. یه بچه کوچیکتر هم داشته این خانوم که همسایه ها و اون دوستانش میان از این بچه کوچیکترش مراقبت میکنن توی اون 10 روزی که تقریبا این خانوم توی بیمارستان مجبور بوده از پسرش مراقبت بکنه و این باعث میشه که استرس و استرابش در مورد اون بچه کوچیکترش خیلی کاهش پیدا بکنه و یه آرامشی بگیره. خودش میگه اگر این دوستان نبودند قطعا با یک چالش جدی جدی مواجه میشد و اصلا نمیدونست چی کار بکنه و خیلی با مشکل مواجه میشد و اون استرس و استرابش خیلی کمتر میشه با کمک این دوستان. دومین پیشنهادی که خانم بارگاه میده بحث مهربانی کردنه. دقت بکنید، میگه کمک به دیگران علاوه بر این که باعث انحراف ذهن شما از نگرانی ها و استراب های خودتون میشه، باعث میشه یادآوری بشه که ما تنها نیستیم، باعث برقراری پیوند های عمیق میشه و در نتیجه نگرش شما رو میتونه به زندگی و به موضوعات البته عوض بکنه، چون افراد دیگه ای که شما دارید بهشون کمک میکنید هم با مشکلات و شکست هایی روبرو میشن توی زندگیشون که شما وقتی اون مشکلات رو میبینید میفهمید که تنها نیستید توی مشکلات و متوجه میشید که همه ما به نوعی داریم با زندگی کلنجار میریم، دست و پنجه نرم میکنیم با مشکلات و همه همینه وضعمون. اینطوری نیست که همه در آرامش و صلح و صفا دارن زندگی میکنن. وقتی شما به دیگران کمک میکنید و با دیگران مهربانی میکنید، در واقع دارید به خودتون این فرصت رو میدید که بفهمید در چالش ها و در زندگیتون و مشکلاتتون تنها نیستید و قطعا زمانی که شما مهربانی میکنید با دیگران، به خودتون هم میتونید مهربانی کنید و با خودتون هم میتونید با عشق و شفقت بیشتری رفتار بکنید. سومین بحث، بحث نگفتنه. سومین پیشنهاد خانم بارگاه میگه یادتون هست گفتیم به کودکانتون آموزش بدید نگفتن رو و تمرین کنید نگفتن رو، و اگر به شما هم نگفتند باهاشون مبارزه نکنید که یاد بگیرن و درونی بشه که میتونن نبگن. اینجا میگه با خودتون تمرین کنید و حتما به خودتون آموزش بدید که نبگید، به همه چیز و همه کس متعهد نباشید. میگه والدین، اونهایی که حالا مشاوره کرده خانم بارگاه، میگه اکثرشون به همه جا و به همه کس متعهدن. مثلا مدرسه بچه ها میگن آقا بیاین در پختن کیک یا جمع‌آوری های کمک های مالی مثلا مشارکت بکنید، متعهدن که برن این کار رو انجام بدن. میگن مثلا بیاد برای معلمان یک مراسم قدردانی بگیرید، متعهد میدونن خودشون رو که انجام بدن. محل کارشون میگه آقا یک پروژه اضافی اومده، باید شما اضافه کاری وایسید مثلا. حالا اجباری نیست. کیا متعهدن؟ مثلا متعهد میدونن خودشون رو به مجموعه کاریشون که برن اونجا هم اضافه کاری بکنن که اون پروژه‌ای که مثلا اون شرکت گرفته به نتیجه برسه و رو زمین نمونه. به همه، همسایگان، به دوستان، به همه ی همه متعهد میکنن خودشون رو و نه نمیتونن بگن توی زندگیشون و این باعث میشه زمان استراحتشون کم بشه، استرسشون زیاد بشه، برای کارها و مشکلات خودشون با استراب مواجه بشن که من کی این کار رو انجام بدم، کی این مشکل رو برطرف بکنم و استراب ها اذیتشون میکنه و خلاصه آرامششون کاهش پیدا بکنه. میگه هنر نگفتن رو تمرین بکنید و به خودتون آموزش بدید و اگر نمیتونید برید مطالعه بکنید یا از مشاور کمک بگیرید تا بتونید این نگفتن رو تو زندگیتون جاری بکنید. و چهارمین پیشنهادی که میده بحث کندسازیه. خیلی جالبه این پیشنهاد، برای خود من خیلی جالب بود. میگه زندگی های جدید 2-3 دهه هست که خیلی سریع شده و هم شلوغ شده، هم پرمشغله شده، هم پرشتاب شده و واقعا انقدر سریع زندگی داره اتفاق میفته و مراحل زندگی طی میشه و کارها از جلوی چشم آدم عبور میکنه که اصلا نمیتونیم آرامش داشته باشیم. بنابراین پیشنهاد میکنه اولا فهرست بلند بالایی برای کارهای روزانه‌تون ننویسید که مجبور شید شتاب و سرعت انجام کارها رو انقدر ببرید بالا که به همش برسید. میگه معمولا آدما، مخصوصا والدین، انقدر کار لیست میکنن برای روز خودشون که آخرش هم نمیرسن انجامش بدن و بعد خودشون رو سرزنش میکنن، منفی‌گویی‌ها رو انجام میدن، استراب استرس میگیرن و غیره. میگه فهرست کارها رو سعی کنید معقول و منطقی بنویسید برای روزانه‌تون و بعد چند تا راهبرد رو پیشنهاد میکنه. مثلا یکی از راهبردهای خیلی جالب کند سازیه که اینجا روی اون توضیح مفصل میده. میگه زندگی‌هاتون رو کند کنید حداقل برای مدت که این بره درون وجودتون نهادینه بشه که میشه کند هم زندگی کرد. کند رانندگی کنید، یکم زودتر راه بیفتید ولی به خودتون قول بدید که از مثلا 50 کیلومتر یا 60 کیلومتر پرسرعت‌تر نرید. کند رانندگی کنید، کند صحبت کنید. مثلا من که الان دارم تندون همه این فصل رو میگم که تایم پادکستمون زیاد نشه، اینجوری صحبت نکنید. سعی کنید کند صحبت کنید و آروم آروم مطالبتون رو به دیگران منتقل کنید. حتی کند راه برید، یعنی مثلا زودتر آماده بشید و توی اون مسیر پیاده روی که دارید میرید کند راه برید. با خودتون مبارزه کنید دیگه. معمولا آدم اوائلش هی میخواد سریتر بره، حتی بدوه، سریتر رانندگی کنه و غیره. اما سعی کنید مبارزه کنید با خودتون و کند کارهاتون رو انجام بدید تا این آرامشه آروم آروم در بلند مدت در طی مثلا 1 ماه درون شما نهادینه بشه و شما یاد بگیرید که میشه آروم زندگی کرد، میشه بدو بدو نکرد، میشه زندگی رو برد جلو ولی انقدر روز خودت رو پرمشغله نچید و پرشتاب عمل نکرد. میگه این رو تمرین کنید. میگه من کردم و دیدم که میشه، یعنی اونقدرام کارامون زیاد نیست که ما داریم با سرعت زندگی میکنیم، میتونیم آروم تر زندگی کنیم و به همه کارهامون هم برسیم. بنابراین یکی از تکنیک هایی که در اختیار والدین قرار میده بحث کندسازی هست. و آخرین پیشنهادی هم که میده در رابطه با اینکه چطوری فنجانتون رو پر بکنید اینه که میگه یک فهرست از فعالیت های انرژی بخش و شاداب کننده برای خودتون تهیه بکنید. مثلا میگه بعضیا با باغبونی و رسیدگی به گلها و اینها خیلی شاد میشن و انرژی میگیرن، بعضیا با گوش کردن به پادکست، بعضیا با قهوه خوردن، بعضیا با شعر خوندن، بعضیا با گوش کردن به موسیقی، جدول حل کردن، گفتگوی تلفنی با یکی از اعضای خانواده یا مثلا یکی از دوستانشون، با اینها مثلا انرژی میگیرن یا شادتر میشن. میگه اینها رو لیست بکنید و سعی بکنید اون کوچیکاش هم جدا بکنید، اونایی که خیلی تایم نمیگیرن، مثل اون گفتگوی تلفنیه که 10 دقیقه هم میتونید انجامش بدید. میگه اون کوچیکاش هم جدا بکنید، اونایی که زمان خیلی زیادی نمیگیرن، و بزرگاش رو هم جدا بکنید که اگر تایم ندارید از اون کوچیکا استفاده کنید، اگر تایم دارید از اونایی که زمان بیشتری میگیرن استفاده کنید. من خودم مثلا کوه رفتن، استخر رفتن، فیلم دیدن، گیتار زدن، مدیتیشن، دیدن یه دوست ورزش کردن و غیره رو لیست کردم برای خودم دارم و سعی میکنم تو تایمایی که یه مقدار برای استراحتم گذاشتم به این لیستم نگاه کنم، یک رو انتخاب کنم و تیک بزنم و انجامش بدم و بعد توی مثلا روز بعدی یا مثلا دو روز بعد یکی دیگرش رو انجام بدم که انرژیام برگرده و رفرش بشم به اصطلاح. بنابراین پیشنهاد میکنه حتما فهرست فعالیت‌های انرژی بخش و شاداب کننده ای رو برای خودتون تهیه بکنید، اونهایی که خودتون علاقه مندید دیگه. ممکنه یکی کار با چوب براش انرژی بخش باشه به عنوان یه هابی، به عنوان یک کار سرگرم کننده، مثلا شما این رو هم توی لیستتون بنویسید یا هر چیز دیگه ای رو. و بعد توی تایمایی که یکم انرژیتون افت میکنه از اونها استفاده بکنید. در آخر یه نکته ای میگه بدونید که شما تنها نیستید. شما تنها نیستید. همه ما داریم با زندگی هامون کلنجار میریم. همه ما کامل نیستیم. همه ما نیاز داریم که از خودمون مراقبت کنیم. مراقبت از خود یه کار لوکس و تجملاتی هم نیست. این خیلی مهمه. من با برخی از دوستانم که صحبت میکنم و مثلا میگم برید از مدیتیشن یا از مراقبه استفاده بکنید، میگن اینها که لوس بازیه. مثلا واقعا لوس نیست، لوکس هم نیست. یعنی اینها ضروری هن، اینها اصلا لوکس نیست، لوس هم نیست. چون الان ما خیلی همون میگیم که مثلا این که من با خودم مهربون باشم، این که من تایمی رو برای مدیتیشن بذارم، تایمی رو برای تنفس عمیق بذارم که بتونم با استرابم مقابله بکنم، واقعا توی دنیای جدید اینا لوس نیست، لوس بازی نیست به اصطلاح خودمون. من راحت دارم میگم به خاطر اینکه واقعا بعضی از دوستان من میگن که این لوس بازی ها مال ما نیست، مال مثلا از ما بهترونه، یا مال مثلا خیلی کسایی که زندگی تجملاتی دارن. ولی حقیقتا اینها ضرورت زندگیه، برای اینکه شما بتونید فنجان انرژیتون رو، فنجان شادابیتون رو، فنجان آرامشتون رو و فنجان وجود خودتون رو پر نگه دارید، نیازمند مراقبت از خودتون هستید. و چون همه ما توی دنیای جدید داریم با زندگیامون کلنجار میریم و با چالش ها و مشکلات دنیای مدرن هم داریم کلنجار میریم، نیاز داریم که از این ابزارها و از این پیشنهادات استفاده کنیم. خب ابزار رو مرور کنیم. یه جعبه ابزار مختصری که آخر کار همیشه میدیم اینها هستند: یک، حمایت از دوست یا یکی از اعضای خانواده و غیره حمایت بگیرید و کسی که مشکلات فرزند پروری رو میدونه حتما باهاش در ارتباط باشید که بتونید اون مشکلات و چالش ها رو باهاش در میون بگذارید و درکتون بکنه. دوم، ابزار دوم آرامسازیه. میگه از تکنیک های آرامسازی خودتون حتما استفاده بکنید. خیلی هاشو مرور کردیم، بازم تاکید میکنیم مدیتیشن، تکنیک های تنفس که بخشی از مدیتیشن هم میتونه باشه، حتی بیرون بردن مثلا حیوان خانگیتون، مثلا اگه سگ دارید قدم زدن و پیاده روی باهاش خودش نوعی مدیتیشنه و میتونه بهتون تو آرامسازی کمک بکنه. موسیقی گوش دادن، کتاب صوتی گوش دادن، مطالعه و غیره هم تکنیک های آرامسازی هستن. سومین ابزار خندیدن. حتما پیشنهاد میکنه خانم بارگاوا از ویدیوهای خنددار استفاده کنید، به طور ویژه همراه خانواده و همراه دوستانتون این برنامه های خنددار رو ببینید، استرساتون رو به شدت کاهش میده و میتونه مؤثر باشه. چهارم، مراقبه، همون مدیتیشن که به طور ویژه روش به عنوان یک ابزار تأکید میکنه، میگه عادتهای سودمندی رو سعی کنید در خودتون پرورش بدید با مدیتیشن. مدیتیشن هم خب میدونید انواع مختلفی داره، مدیتیشن تنفس هست، مبارزه با استراب هست، استرس بین کار هست. 5 دقیقه مدیتیشن استرس بین کار شما رو میتونه برگردونه و رفرش کنه، اصلا تمرکزتون هم رو کار بیشتر میکنه. مدیتیشن قبل از خواب هست، انواع خیلی متنوعی داره، بنابراین شما میتونید از هر کدوم از این انواع استفاده کنید. حالا من یه بار سعی میکنم یه پادکست مجزا روی مدیتیشن، اینکه چه اثراتی داره و چه انواعی داره و چه اپلیکیشن هایی داره، چه سایت هایی داره و چطوری میتونید ازش استفاده کنید، سعی میکنم یه قسمت پادکست به طور مجزا برم. و آخرین ابزار، پنجمین ابزار، هم مطالعه هست که تاکید میکنه جایگزین استفاده از صفحه نمایش ها، برید به سمت مطالعه فیزیکی. هم از پرتو نور آبی شما رو در امان نگه می‌داره و هم اینکه یه نوعی آرامش بخشیه، از همون تکنیک‌های آرامش آرامسازی که گفتیم، اینم یه تکنیکه که خب به عنوان یک ابزار مجزا هم برش تاکید میکنه. خب اینجا فصل هفتم هم تموم شد. امیدوارم که این فصل تونسته باشه گامی در جهت آرامش خود والدین و پر کردن فنجان وجودی خود والدین برداره که بعد بتونید برای فرزندانتون قدم موثری بردارید. من خودم همیشه تاکید میکنم که در دنیای جدید والدین بسیار مظلومند و واقعا نیاز به توجه به خود والدین هست. یعنی والدین تحت فشارهای بسیار ناجوانمردانه و بسیار زیادی هستند تو دنیای جدید که حتما لازمه تحت مراقبت قرار بگیرن. اول خودشون از خودشون مراقبت بکنن و بعد بقیه نهادها مثل مدرسه و سایر نهادهایی که در ارتباط هستن با والدین باید ازشون مراقبت بکنن. خب امیدوارم مفید بوده باشه. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید و خدا نگهدار.